بخش دهم.
در اتاق جنگ فرماندهان و مسئولین تقسیم کار کردند. قرار شد تکاورهای دریایی همراه گروه فدایان اسلام در محور پل نو، صد دستگاه و جاده شلمچه و نیروهای ارتش با جمع و جور کردن نیروهای پراکنده شهر در محور پلیس راه مستقر شوند. نیروهای ژاندارمری و گروهی از بچه‌های شهر هم محور اداری بندر و حوالی سنتاب را به عهده گرفتند. در این تقسیم بندی محور اوباره به نیروهای سپاه واگذار شد. در حاشیه رودخانه کارون از سمت جاده اهواز به خرمشهر حدود 4 کیلومتر بالاتر از خرمشهر سیل بندی قدیمی برای جلوگیری از سیل وجود دارد که تا منطقه اوباره ادامه یافته است. چون ارتش عراق در آن سمت آرایش گرفته بود، احتمال می‌دادند عراقی‌ها از آن محور حمله کنند. ژنرال‌های عراقی احمق بودند که تا آن روز از آن مسیر نیامده بودند. کافی بود پل خرمشهر را بگیرند، کار تمام بود. همه محاصره می‌شدیم. گفتند نیروهای سپاه بروند سمت اوباره پشت سیل بند، مراقب باشند عراقی‌ها از آنجا عبور نکنند. نیروهای سپاه شامل گروه من، رضا دشتی و تعدادی از بچه‌های کوت شیخ مثل صاحب عبودزاده، حسن سواریان، مصطفی اسکندری و غیره بود. پشت سیل بند مستقر شدیم. علی هاشمیان با تعدادی از بچه‌های شهر هم مسئولیت محور گمرک را داشتند. آخر شب علی پیش ما آمد. آدم صبور، عملیاتی و کم حرفی بود. رضا دشتی دانشجویی با سواد، مؤمن و با ادب بود. می توانست به خوبی وضعیت دشمن را بررسی و تحلیل کند. شب دور هم می نشستیم، اوضاع و نقشه حرکت عراقی ها را بررسی می کردیم. رضا این کار را خوب انجام می داد. حرفایش منطقی و اثرگذار بود، ولی بیشتر سکوت می کرد. 12 روز از پاییز گذشته بود. شبهای پاییزی خرمشهر خنک و گاهی سرد است. بچه ها به اندازه کافی لباس گرم نداشتند. تعدادی اوورکوت داشتیم و بین بچه ها تقسیم کردیم. بچه هایی که میخواستند پست بدهند، اوورکوت های من را میدادیم به کسی که میخواست پست بدهد. آن شب با رضا دشتی قدم زنان به محل آخرین پست نگهبانی رفتیم و روی زمین نشستیم. ماه در آسمان کامل بود و ستاره ها در آن بیابان زیبایی و جلوهی دیدنی داشت. به رضا گفتم ببین چقدر ستاره ها قشنگن. نگاهش را به آسمان دوخت و آرام گفت
آره.
بی اختیار برایش شعر فریدون مشیری را خواندم. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. چند لحظه ساکت شدم. رضا هم ساکت بود. پرسیدم میونت با شعر چطوره؟
خوبه، دوست دارم.
دوباره چند لحظه به سکوت گذشت. گفتم اینجا چقدر ساکت و آرومه.
آره، اتفاقا داشتم به همین فکر میکردم. ما از جنگ اطلاعاتی نداریم، معلوم نیست الان تو محورهای دیگه چه خبره، ولی مطمئنم یکی دو روزم نمیتونن محورها رو نگه دارن.
به این موضوع فکر نکرده بودم. آن شب احساس کردم رضا بیشتر از من دغدغه هجوم عراقی ها را دارد. همونجا خوابیدیم. تا صبح میلرزیدیم چون اوورکوت های من را به بچه ها داده بودیم. پس از نماز صبح خواب خوبی رفتیم و حسابی چسبید. گرمای آفتاب صبحگاهی به ما آرامش داد. صبح روز 13 مهر چیزی برای خوردن نداشتیم. صاحب عبودزاده با ماشین رفت مقداری نان و سیب زمینی آب پز از مسجد جامع آورد. معلوم بود سیب زمینی ها از دیشب مانده. حبیب مزعل و غلام بوشهری برای پیدا کردن غذا به خانه های رها شده مردم رفته بودند. حبیب به خاطر استخوان بندی درشتش همیشه تیربارچی بود. بچه ها به او حبیب قول می گفتند. یکی دو ساعت بعد حبیب و غلام آمدند. دیدم پیراهن حبیب باد کرده و غیرعادی است. دست کرد از لای پیراهنش دو تا کبوتر بیرون آورد. پرسیدم اینا چیه؟
این کبوترهای زبون بسته رو دیگه بدون آب و غذا تو قفس گذاشتن. بابا منم دیدم دارن تلف میشن. گفتم بیارمش برای بچه های کبابی درست کنیم و آره دیگه.
اینا مال مردم حرومه.
سخت نگیر بابا، این کفترها گشنشونه، ما هم گشنمونه. بهتره اینا به خاطر ما از جونشون بگذرن و ما رو سیر کنن. مطمئن باش یه روز پولشونو به صاحبشون میدیم، حلالیت میگیریم.
تعدادی از بچه ها هم حرف غلام را تایید کردند. یک تکه کباب کبوتر هم به من رسید. شب 14 اتفاق جالبی افتاد. در انتهای سیلبند و آخرین پست نگهبانی با یکی از بچه ها مشغول صحبت بودم که دیدم دو جیپ عراقی با چراغ روشن به طرف سیلبند می آیند. یکی از آنها نزدیک سیلبند ایستاد، دومی بیخیال راهش را ادامه داد. جیپ عراقی از سیلبند رد شد. صدای رادیوی ماشین می آمد که آهنگ عربی پخش می کرد. چند نفر از بچه ها تاب نیاوردند و به طرفش تیراندازی کردند. صاحب به عربی فریاد زد قف، یعنی ایست. ماشین ایستاد. افسر عراقی گفت تو کی هستی؟ به عربی. صاحب به عربی گفت بیایید پایین، دستاتون رو ببرید بالا. آنها تازه فهمیدند اشتباهی به منطقه ایرانی ها آمدند. خواستند حرکت کنند که گلوله RPG به طرفشان شلیک شد. گلوله به چادر برزنتی ماشین خورد و از آن عبور کرد. 3 افسر عراقی توی ماشین بودند. یکی از آنها کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وقتی رفتیم توی ماشین و شیشه های مشروب را دیدیم، متوجه شدیم آنها در عالم مستی راهشان را گم کردند. از توی ماشین اموال مردم خرمشهر مثل چینیالات، بلورجات، چای و چیزهای دیگر پیدا کردیم. تقسیم بندی اتاق جنگ 2 بیشتر دوام نیاورد. فشار نیروهای عراقی برای ورود به شهر از محور بندر باعث شد به سمت اداره بندر بسیج شویم. شب 14 عراقی ها به اداره بندر حمله می کنند. علی هاشمیان و نیروهایش با آنها درگیر می شوند و در نهایت دشمن را پس می زنند. آخر شب علی هاشمیان با من تماس گرفت، گفت به احتمال زیاد اینها دوباره صبح می آیند. با محمد جهانارا تماس گرفتم، گفتم محمد اجازه می دی بچه ها را به اونجا ببرم؟
آره خوبه، بچه ها رو ببر، ولی محور عباره رو خالی نکنی.
گفتم عبودزاده و بچه های کودشیخ تو عباره میمونن. صبح روز 14 با رضا دشتی، قاسم مرادی و تعدادی از بچه ها به طرف اداره بندر رفتیم. حالا تعدادمون زیادتر شده، حدود 30 بودیم. نزدیک ساختمان CBS یا همون دفتر مشترک ایران و عراق برای لایروبی اروند که رسیدیم، به 3 تقسیم شدیم. 1 من، 1 رضا دشتی و 1 هم قاسم مرادی. قاسم دوره نظامی و تکاوری دیده بود. او با گروهش در سمت راست، رضا دشتی سمت چپ یعنی کنار رودخانه و من هم وسط حرکت کردیم. سلاحمان را روی دوشمان گذاشته بودیم و آهسته سرود انجز وعده نصر عبده میخواندیم. میخواندیم و میرفتیم که ناگهان از توی ساختمان رگبار گلوله به طرف ما سرازیر شد. همه روی زمین خوابیدیم و پخش شدیم. تکاورهای عراقی نزدیک صبح از نبود نیروهای مردمی که برای استراحت به خانه هایشون رفته بودند استفاده کرده و ساختمان را گرفته بودند. آنها از طبقه بالای ساختمان به پشت پنجره ها شلیک می کردند. رضا از شب، قاسم از راست و من هم از وسط تیراندازی می کردند. علی هاشمیان هم با گروهش از راه رسیدند. علی گفت
ما میریم طرف پنجره ها.
چند قدم نرفته بودند که آنها را به رگبار بستند. چند نفر از نیروهایش زخمی شدند و توانست خودش را نجات بدهد. پشت یکی از پنجره ها یک تک تیرانداز با تفنگ دوربیندار نشسته بود. آن موقع هنوز اسلحه قناصه را نمی شناختیم و به آن تفنگ دوربیندار می گفتیم. بچه ها تکان می خوردند، می زد. پرسیدم حبیب کجاست؟ بگید تیربارش را بندازه. از حبیب خبری نبود. گفتم حبیب مزعل رو پیداش کنید. یکی گفت
حبیب تو اتاق نگهبانیه.
چی کار میکنه؟ بگو بیاد.
بهش گفتم محمد صداد میکنه، گفت برو بگو کار داره.
عصبانی رفتم اتاق نگهبانی، دیدم چراغ خوراکپزی را روشن کرده، تخم مرغ نیم رو میکند. حبیب صبح آمده بود به اتاق نگهبانی سر بزند که میبیند تعدادی تخم مرغ و چند تکه نان خشک کنار چراغ خوراکپزی است. گفتم نامرد، ما اونجا در چه وضعیتی هستیم؟ تو اینجا به فکر شکم دستی؟
الکی حرف نزن، بیا بخور، بیا.
گرسنه‌ام بود، 2 با او همراهی کردم. حبیب پس از آن که دست پختش را نوش جان کرد، سری بلند شد، تیربارش را برداشت و به صحنه درگیری رفت. در این جنگ و درگیری چند نفر از بچه های قاسم مرادی را هم زدند. تا ظهر درگیر بودیم، آنها می زدند، ما می زدیم. ظهر با صالح موسوی صحبت کردم که باید تک تیراندازها را بزنیم. صالح گفت
سینخیز میرم زیر پنجره میزنمش.
گفتم تو اینجا مواظب باش، من میرم. گفت من نیسترم. گفتم نه بذار من برم. فانوسقه و اسلحه را کنار گذاشتم، دو نارنجک برداشتم، حدود 400 متر سینخیز رفتم، خودم را زیر پنجره رساندم، نارنجک را کشیدم و انداختم. نارنجک کنار تک تیرانداز منفجر شد. بلند شدم و به طرف بچه‌ها دویدم. همه فریاد زدند الله اکبر الله اکبر. در میان هیاهو صدای صالح موسوی را شنیدم که داد می‌زد:
محمد نارنجک، محمد نارنجک.
یکی از عراقی‌ها که بالای ساختمان بود یک نارنجک به طرفم پرت کرده بود. صالح که جلو آمده بود این صحنه را می‌بیند، می‌خواهد به من هشدار بدهد که نارنجک وسط راه روی یک کولر می‌افتد، قل می‌خورد و در حال پایین آمدن توی هوا منفجر می‌شود. صالح موسوی و برادرم محمود با ترکش‌های همون نارنجک زخمی شدند. بار دیگر خواستیم وارد ساختمان شویم که از بالا و پایین ما را به رگبار بستند. حسن سواریان گفت:
الان میرم تو ساختمون.
حسن نمیشه رفت.
خسته شدم دیگه، طاقت ندارم.
در حالی که آتش به سمتش میبارید به طرف در اصلی ساختمان دوید. من هم پشت سرش. یکی دیگر از بچه‌ها هم پشت سر من. رفتیم توی ساختمان. حسن که جلوتر از من بود در پله‌های ساختمان به یک عراقی برخورد و یک لحظه دست به اسلحه شد. اما جسش گیر کرد. عراقی از یک طرف و ما از طرف دیگر فرار کردیم. حسن با عصبانیت هی داد میزد:
شلیک نمیکنه، این اسلحه نیست بابا، این چماقه.
هی بد و بیراه میگفت که اینها سلاح اسقاطی به ما دادند. گفتم حالا وقت این حرفا نیست. دشمن هوشیارتر شده بود. تا حدود ساعت 3 بعد از ظهر هرچه از راست و چپ میزدیم نتوانستیم وارد ساختمان شویم. روبروی در ساختمان سمت چپ یک سری بسته های بزرگ گونی توی محوطه چیده شده بود. بین بسته های گونی به اندازه رفت و آمد یک لیفتراک فاصله بود. سری خودم را پشت یک بسته گونی رساندم و به طرف پنجره ها تیراندازی کردم. آنها به محض اینکه موقعیت مرا دیدند با RPG به طرفم شلیک کردند. بسته های گونی بزرگ و سنگین بود. چند تایی کج و تعدادی نیمسوز شد. پشت یکی از بسته ها دراز کشیدم. گیر کرده بودم که خدایا چیکار کنم. شنیدم یکی میگوید:
محمد، محمد.
دیدم عبدالرضا موسوی است. گفت:
میخوای چی کار کنی؟
گفتم اینا پشت پنجره تک تیرانداز گذاشتن، زمینگیرمون کردن.
از اون طرف فچه ها را نفوذ ندارن، چی کار کنی؟
گفتم هیچی، میخوایم اینا رو بزنیم نمیتونیم. تو فرمانده ما هستی، بگو چی کار کنیم الان.
حالا این حرف رو نزن، حواست به من باشه. خودمو میرسونم روبرو گونیا، اونجا شلیک میکنم.
عبدالرضا موسوی شجاع بود و قد رشید و هیکل قوی داشت. 4 قدم برداشت، خودش را به آنجا رساند. چند دقیقه او را ندیدم تا اینکه صدای سوت شنیدم. رضا بود. گفتم ها رضا چی شده؟
تیر خوردم.
دستش را روی شکمش گذاشته و خون از لای انگشتانش سرازیر شده بود. عصبی شدم، داد زدم: خط آتش باز کنید، خط آتش باز کنید، رضا زخمی شده. بچه ها بلند شدند، خط آتش باز کردند. رضا دوید به من که رسید، ضعف کرد و همانجا نشست. از شدت خون ریزی رنگش زرد شده بود. بچه ها او را عقب بردند. برادر حمید انباشی با دیدن رضا احساساتی شد. گفت:
میرم اینا رو میزنم.
گفتم آروم باش. توجه نکرد. سینه‌خیز به سمتی که رضا تیر خورده بود رفت. چند متری نرفته بود که تیر خورد و همانجا افتاد. او را هم با زحمت عقب بردند. چند بار جایمان را عوض کردیم، فایده ای نداشت. تک تیراندازهای عراقی در هر طرف ساختمان مستقر شده و کمین نشسته بودند. کسی کوچکترین حرکتی میکرد میزدند. در همین حین 4 نفر از نیروهای دانشکده افسری آمدند. یکیشان افسر بود و 3 نفر دیگر دانشجو بودند. بچه های شجاع و مؤدب با چهره های نورانی، لباس های مرتب و گت کرده. سرهنگ سید موسی نامجو که آن روز فرمانده دانشکده افسری بود، با شروع تجاوز دشمن یک گردان از دانشجویان دانشکده افسری را به خرمشهر آورد. او در 12 تیر 1360 به سمت نماینده امام در شورای عالی دفاع منصوب شد و روز 7 مهر 1360 بر اثر سقوط هواپیما همراه جمعی از فرماندهان به شهادت رسید. سرلشکر شهید موسی نامجو هنگام شهادت به عنوان وزیر دفاع معرفی شده بود. فرماندهشان فردی قوی و با اعتماد به نفس بود. او با لهجه غلیظ آذری پرسید:
وضعیت چیه؟ دشمن کجاست؟
توضیح دادم دشمن توی ساختمان است، چند تک تیرانداز دارند و بچه ها را میزنند. از صبح تا حالا تلفات زیادی از ما گرفتند. اگر بتوانیم اینها را بزنیم میتوانیم ساختمان را بگیریم.
به من نشان بده میزنمشان.
گفتم آنها با تفنگ دوربیندار کمین نشستند و از صبح چند نفر را زدند.
برادر به تو میگم به من نشان بده، برو کنار نگاه کن.
آنها مسائل نظامی را بلد بودند و برای ما ابهتی داشتند. وقتی حرفی می زدند حساب می بردیم. گفتم باشه. توی محوطه بندر قطار باری بود. توی یکی از همین واگن ها بسته های گونی گذاشته بودند که روبروی پنجره بود. گفتم میرم پشت چرخ واگن، شما پشت سرم بیاید، اونجا موقعیت دشمن رو نشون میدم.
نه ما میریم، تو همونجا بیست، همونجا وایسا، همونجا وایسا.
شما نمیدونید کجاست، من از صبح تا حالا با اینا درگیر هستم، هر وقت اشاره کردم بیاید. به سرعت خودم را به واگن رساندم و پشت چرخ فلزی واگن پناه گرفتم. اشاره کردم، ابتدا فرمانده، بعد دو نفر دیگر آمدند. من و فرمانده خودمان را پشت یک چرخ پنهان کردیم. آن دو نفر هم پشت چرخ دیگر سنگر گرفتند. صدای دینگ دینگ برخورد گلوله با چرخهای آهنی قطع نمی شد. یکی از دانشجوها که پشت چرخ دیگر نشسته بود پرسید:
کجاست؟
ببین، طبقه دوم، پنجره دوم. این از صبح داره بچه‌های ما رو میزنه. یک گلوله گذاشت توی آرپیجی، بلند شد شلیک کند، ناگهان گلوله‌ای به سینه‌اش خورد و افتاد. خون فواره زد. هر نفسی که میکشید خرخر میکرد و خون بیرون میزد. تک تیرانداز هم رها نمیکرد. سعی میکرد او را که زیر واگن افتاده بود هدف قرار دهد. به رفیقش گفتم بکشش کنار. بلند شد او را بکشد کنار، یک تیر به شانه‌اش زدند و او هم افتاد. فرمانده از کنار من جدا شد، خواست حرکتی کند، یک تیر هم به پای او زدند. حالا وسط گلوله هایی که تق و تق به چرخ واگن و اطرافم میخورد سه نفر کنارم افتاده بودند. بچه ها آتش باز کردند. زیر بغل فرمانده را گرفتم و کشان کشان آوردم. دیگری که تیر به شانه‌اش خورده بود سعی میکرد جنازه دوستش را بیاورد. گفتم نمیتونی تکون بخوری، میزنن. به هر زحمتی بود آمد. آنها را به عقب منتقل کردند. نزدیک غروب رضا دشتی گفت:
بچه‌ها کاری کنید ساختمون آتیش بگیره.
از راست و چپ و وسط بیش از یک ساعت تیراندازی کردیم. خدا خواسته پرده ها آتش گرفت و توی ساختمان شعله کشید. یکی از بچه‌ها داد زد:
عراقی‌ها دارن از در عقب فرار میکنن.
دست جمعی هجوم بردیم و رفتیم توی ساختمان. دیدیم آنها فرار کردند و هنوز تعدادی در حال دویدن هستند. از پشت سر سه چهار نفرشان را زدیم. جنازه هایشان همونجا افتاد. تکاورهای تیپ مخصوص ریاست جمهوری عراق بودند.